یک محور اصلی داشتیم به نام امام امت، امام و امت و دیانت. این به نظر من، حالا چون سوال شما تو ذهن من جرقه زد، سه تا محوری بود که خیلی اساسی و مهم بود برای ما. درست. یعنی هر کدومشون اگر نبود ما به این شکل نمیتونستیم همین انقلاب رو پیش ببریم و هم در جنگی که ناخواسته به ما تحمیل شده بود موفق بشیم. یعنی اگر امام نبود یه پای کار میلنگید، اگر امت نبود و اگر دیانت نبود. این امام و امت اینه، میشه گفت خورشید و ذره بین بودن دیگه، لازم و ملزوم هم بودن تا بتونه یک شعله‌ای رو ایجاد کنه. و حالا چرا ما اینقدر سفت و سخت و سبر و با شجاعت بسیار زیاد و اون حالت شهادت طلبانه؟ به خاطر اینکه علاوه بر اینکه حالا اون شور انقلابی در ما هنوز غلیان داشت و شرایط انقلابی ما هنوز پررنگ بود و امام هم که مثل یه خورشید عرض کردم پرفروغ میتابید، این تجاوزی که به ما شد و ما مورد هجوم قرار گرفتیم باعث شد که یک تصمیمی بگیرن نیروهای و مردم ایران که این با نثار خون خودشون بتونن این اسلامی و این نهال نوپا رو و این انقلاب جدید رو حفظ کنن و بتونن تا اینجا اینو هدایت کنن. و نمیتونست چیزی باشه به غیر از همین فرمان امام و حضور ایشون و این امت تا به اصطلاح پایکار و این دیانتی هم که داشتیم. این سه تا محور بود که ما تونستیم بتونیم به اینجا برسیم. خدمتتون عرض کنم که داستانای زیادی هم داریم. حالا ما به غیر از این که این تیکه‌ای که شما سوال کردید من عرض کردم بلده. که به نظر من چون ما کشوری بودیم که مورد تجاوز قرار گرفته بودیم و حمله کننده نبودیم و اونها به اصطلاح می‌خواستن به کشور ما تجاوز کنن و ما چون اون انقلابمون هنوز اون گرمای خودشو از دست نداده بود که هنوز هم از دست نداده و در اون شور انقلابی تونستیم بیایم و این کارهای بسیار بسیار بزرگ رو انجام بدیم. یعنی چه نیروهای زمینی چه هوایی و چه مردم جهاد. حالا من همیشه از جهاد که صحبت میکنم سنگرسازان بی سنگر، اصلا آدم موهای تنش سیخ میشه. یعنی اونا چه فداکاری هایی کردن بدون اینکه حالا شناخته شده باشن. و حالا یا مثلا بگیم که شرایط نیرو هوایی با نیروهای دیگه، فقط من یه تیکه کوچولو اگر که بتونم، در مهر ماه سال 59 یک حمله هوایی شد به پایگاه تبریز و یه دونه از بمبای هواپیما از های بامبینگ یعنی از ارتفاع بالا خورد تو قرارگاه سربازا و 37 سرباز اونجا شهید شدن. فردای اون روز که ما رفتیم، خب شب بود دیگه، فردا رفتیم دیدیم یک به اصطلاح چاله خیلی عمیقی پر از آب و حالا داشتن به اصطلاح جنازه ها رو در می آوردن و کارا رو انجام میدادن، هنوز تموم نشده بود. این گریه و زاری فرماندهاشون زجی میزدن و چقدر ناراحت بودن. و حالا ما هم که رفتیم در صحنه حضور پیدا کردیم، دور ما جمع شدن، یعنی دور خلبانا، و گفتن برید و انتقام اینا رو بگیرید. خب این صحنه، دیدن این صحنه واقعا مثل یه شاید آمپول خیلی بزرگ ویتامین باشه مثلا به یه مریض بزنی که سر بتونه مثلا سرپا واسه. و ما با توجه به این شرایطی که میدیدیم وظیفه خودمون میدونستیم که بریم و هم وظیفه‌مون انجام بدیم هم انتقام شهیدامونو بگیریم. و نیرو هوایی عرض کردم همیشه مثل یه تیم جراحی عمل میکنه، همینجوری که امیر موسوی اشاره کردن. به خاطر همین میگن که به اصطلاح شاید یه هواپیما که از زمین بلند میشه تقریبا یک نیروی همانند یه لشکر پشت این قضیه بوده تا تونست این هواپیما بلند شه. این نیست که حالا ما بخوایم اینو مقایسه کنیم، ولی درسته. منظور اینه که همین که ایشون اشاره کردن از اون سرباز دمه در تا اون نفراتی که حالا اکسیژن میزنن، مهمات میزنن و بنزین میزنن، هواپیما رو لود میکنن، موتور رو میگردن آماده میکنن، و حالا این سیستم حقوقی اینا، سیستم نمیدونم حالا آشپزخونه غذا درست میکنن، نفراتی که میان میرن، همه اینا با همدیگه همه هماهنگ باشه تا بتونه این هواپیما به عنوان فورواردی که ایشون اشاره کردن، یا به نظر من یه تیم جراحی که اون جراح که اون چاقو رو میذاره سینه رو پاره میکنه، اصل کار اون جراح داره این کار رو انجام میده، ولی اگه اون تیم پشت سر نباشه مسلما این فوروارد نمیتونه اون کار خودشو انجام بده، و این ارزشی که داره. دوستانمون هم از شهید و مفقود و اسیر اونا صحبت کردن، حالا اگه خواستید من یه طنز کوچولو بگم که
یه خیلی کوتاه اشاره کنید که فقط دو سه دقیقه من فرصت داریم خدمت امیر حسین عزیز باشم.
یه دقیقه میگم آقا، یه خانم موسنی بود ازش پرسیدن مادر چند تا بچه داری؟ گفت من 5 تا فرزند داشتم. گفتن که خب چی شدن؟ گفت دو تاشون اسیر شدن، سه تاشون هم مفقود الاثرن. مادر باری که حالا چه تحملی، چه بر صورت ایثاری، حالا کدوم عملیات کجا بود که بر صورت اسیر شدن یا مفقود الاثر؟
بله.
گوره من دو تا دختر داشتم ازدواج کردن اسیر شدن، سه تا پسرم داشتم ازدواج کردن مفقود الاثر شدن.
خیلی ممنون، خیلی ممنونم از امیر رمضانی عزیز. امیر اویسی، مو فکر کنم کلا دو سه دقیقه فرصت داشته باشیم محضر شما باشیم، عذرخواهی میکنم، بیشتر دوست داشتیم استفاده کنیم از فرمایشاتتون، ولی دو سه دقیقه پایانی برنامه است. لطفاً بفرمایید که چه بکنیم که این ارزش ها، این حال و هوای اون 8 سال دفاع مقدس، اون باورهای اعتقادی خاصی که وجود داشته رو بتونیم حفظ بکنیم، مخصوصا توی جامعه امروزی، تو حال و هوای امروزی، اون هم با این وضعیت جهان.
خب من فکر کنم بهترین کار رو صدا سیما انجام داده دیگه، یعنی بهترینش هم اینه که بتونیم این خاطرات رو، این تجربیات رو و این ناملایمت‌های جنگ رو، به هر حال ما بعضی موقع فکر می‌کنیم که اون ناملایمت‌ها بعضن درسته، دوستانمون هر لحظه یا ساعت میدیدیم از دست میدادیم و اینها یادآور مسائلی میشه. اینها رو اگه بتونیم انتقال بدیم به نسل جوان، این تقریبا رسالتمون انجام دادیم. تنها این نیستش که با آموزش دادن، یعنی آموزش تنها جواب نمیده، بلکه رسالت اصلی رو من فکر کنم صدا سیما که به نحو احسن همین که الان به تداعی شد دوران دفاع مقدس، اینجا این نسل جوان اینها رو بشنوم، مطمئنن اصلا شکی درش نیست که متوجه میشن چه در اون دوران گذشته و حالا چگونه بایستی بتونن مملکت رو نگه دارن. ما الان باید آینده رو بسازیم. آینده رو چجور میتونیم بسازیم؟ باید از گذشته بگیریم، حال پلیه که گذشته رو به آینده وصل میکنه.
درسته، خیلی ممنون. دست شما درد نکنه، انشالله که بتونیم در این زمینه قدم برداریم، در این راه انشالله گام برداریم و انشالله گفتمان سازی بکنیم ارزش ها و باورهای 8 سال دفاع مقدسمون رو. واقعا از صمیم دل دوست داشتم بیشتر خدمت عزیزان باشم، ولی چه بکنیم که وقت برنامه به اتمام رسید. تشکر میکنم از هر چهار بزرگوار، امیر سعد دوم خلبان جناب والی اویسی، امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای رضا رمضانی، سرتیب دوم خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی و امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای عباس رمضانی، و تشکر از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیز و ارجمند. آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد، کزمه جام شهادت همه مدهوشانند، نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد، تا نگویند که از یاد فراموشانند. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون و این برنامه رو تقدیم میکنیم به عزیزان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خداوند متعال باشید. التماس دعا، شب خوش و خداحافظ.
شما عزیزان با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود هر لحظه و هر زمان میتونید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید.
اشک یتیمانه تسخون شهیدانه فردا که بهار آید صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید، فردا که بهار آید صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید.
صد لاله به بار آید، فردا که بار آید، صد
صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید.
الله الله الله. آنان که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت ما.
گفتم گفت میان برنامه ایست که در این فرصت از رادیو گفتگو میشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد حق الناس اونه که ما باید خودمون رو نسبت به زندگی و معیشت دیگران مسئول بدونیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
و حق نداریم بی تفاوت باشیم. این مسئله در قرآن به عنوان انفاق اومده. خداوند مهربان در سوره زاریات آیه 19 در اوصاف اهل بهشت می‌فرماید اونها کسانی هستند که در اموالشان حق و قسمتی را برای فقرا و مساکین قرار دادند. و در آیه 265 از سوره مبارکه بقره خداوند متعال انفاق رو در کنار ایمان به خدا و پیامبرش قرار داده. باید بر ما مهم باشه که فقرا و کسایی که مشکل مالی دارن چطور زندگی میکنن و هر کس در حد توانش باید به هر طریق که میتونه به اونها کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که خداوند مالی به او بدهد و او از آن مال به فقرا کمک نکند. توجه کنید که ما هرچی داریم لطف و هدیه خداست. اینها کسانی هستند که خدا از اونها به عنوان بخیل یاد کرده. امام علی علیه السلام می فرماید بخیل و خسیس بودن در بردارنده همه بدی هاست و افساری است که بخیل و خسیس را به سوی هر بدی و زشتی می کشد. در سوره قصص اومده که وقتی به قارون که از بدترین صاحبان عذابه گفته شد از اموالت به فقرا بده، گفت من این اموال رو با توانایی و دانش خودم به دست آوردم و به کسی نمیدم. و در آیه 36 سوره یاسین وقتی به کافران گفته می شود که از اموالتان به فقرا کمک کنید، می گویند آیا به کسی کمک کنیم که اگر خدا می خواست خودش به او هم روزی می داد؟ مواظب باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
اوقات شبانتون بخیر همیهنان عزیز. شما شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید.